أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در محضر قرآن کریم در این ایام متعلق به اهل البیت علیهم السلام و دهه پایانی ماه صفر در خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار هستیم و افتخار سخن گفتن را خداوند داده است. اما با توجه به مناسبت ایام و در حقیقت تعلق این ایام پایانی این ماه شریف به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام و منجر شدن در انتها به رحلت پیامبر مکرم، به همین خاطر مناسب دیدم که سوره ای رو بازگو کنم خدمت بزرگواران که به تمام مستقیما مربوط به بخش هایی و قسمت هایی از زندگی و حیات مبارک رسول خدا است. سوره مبارکه فتح، سورة الفتح، سوره ای که در حقیقت میتوان گفت قریب 2 سال از عمر پیامبر رو این سوره مبارکه بیان می کند. وقایع بسیار مهم، موضع گیری های خاص پیامبر، تعالیم الهی در این مدت را به وضوح و زیبایی در آیات این سوره مبارکه می بینیم. هم جنبه تاریخی دارد، جنبه کلامی و اعتقادی دارد، بعد اخلاقی لابلای آن دیده می شود و موضوعات اعتقادی هم در آن یافت می شود. سوره است که پیرامون شخصیت نبی مکرم و حوادث زندگی رسول خدا است، مناسب با ایام رحلت ایشان. و خب سال هاست من، یعنی در دور قبل، دور سومی که سوره مبارکه فتح رو گفتم، گمان میکنم که شاید مربوط به 12-13 سال قبل باشه، در اصفهان گفته شده است و لذا توفیقی است که الان خدمت عزیزان در این دور چهارم تفسیر بازگو شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا، به راستی که پیامبر ما برای تو فتحی مبین و آشکار قرار دادیم و تو رو صاحب چنین پیروزی و فتحی کردیم در حقیقت. اما لازم میبینم که یه 2 نکته ابتدایی رو بازگو کنم و اونگاه ورود به مباحث سوره شریفه به طور رسمی. نکته اول این که بارها منظرم بارک عزیزان گفته شده است که در تقسیم بندی سوره مبارکه قرآن، سوره هایی رو که با عنوان مکی میشناسیم به این معنا نیست که این سوره ها در مکه نازل شده است یا سوره های مدنی در مدینه نازل شده است. خیر، هر سوره ای که قبل از هجرت پیامبر نازل شده باشد، ولو اینکه در سرزمین مکه هم بر پیامبر نازل نشده، مکی است. و هر سوره ای که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، ولو در مکه نازل شده باشد، مدنی است. این مبنایی برای تقسیم سوره های قرآن کریم است به مکی و مدنی، که ملاک به اصطلاح این است که در چه زمانی، یعنی تقسیم مبنای زمانی دارد نه زمینی و مکانی. به همین خاطر سوره مبارکه فتح چون بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است، بین سالهای 6 تا هشتم هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام این سوره نازل شده، هر چند در مدینه نازل نشده است این سوره به احتمال قوی، بلکه در قریب و نزدیک به سرزمین مکه نازل شده است، اما در شمار سور مدنی قرآن محسوب می شود. این نکته اول. نکته دوم که همیشه اشاره می کنیم خوب است به شمه از خصوصیات این سوره و فضیلت این سوره از زبان پیامبر و اهل بیت ایشان هم از باب تبرک و تیمن اشاره می شود که روایات بسیار زیبایی در این جهت داریم. خب یه روایاتی است که اینها از طریق اهل سنت نقل شده است، بسا مشترک است، در متون روایی ما هم وجود داره از خود نبی مکرم که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد من قرأها فکأنما شهد مع رسول الله فی فتح مکه. هر کسی که این سوره رو قرائت می کند با همون روشی که همیشه توصیه شده است، گویا به منزله آن است که با پیامبر در فتح مکه همراهی کرده است و شاهد اون صحنه بوده است. در روایت مشابه دومی هم داریم فکأنه کان مع من بایع، این گویا همراه اون کسانی است که با پیامبر در بیعتی که در این سوره مطرح می شود به نام بیعت رضوان مشارکت کرده است. اما در متون روایی اهل سنت داریم که در صحیح بخاری حدیث از عمر ابن خطاب نقل می کند که کل نامه رسول الله با پیامبر در سفری بودیم، نزلت، پیامبر فرمودن نزلت علی الباره سورتون هی احب علی من الدنیا و ما فیها، شبانه سوره بر من نازل شد که از هر آن چه در دنیا وجود دارد در نزد من محبوب تر است. شروع کردن پیامبر بخواندن انا فتحنا لك فتحا مبینا، این سوره مبارکه فتح رو رسول خدا خواندند. و انا انس ابن مالک خدمتگزار پیامبر لما رجعنا عن غزات الحدیبیه، هنگامی که از ماجرای حدیبیه بازگشتیم قد هیل بیننا و بین نسکنا، ما نشد بریم حج خانه خدا، عمره خانه خدا بگذاریم و نگذاشتن مشرکان که الان شرحون رو خواهم گفت، فنحنا بین الحزن و الكعابه، ما یه حزن و غم اندوه زیادی داشتیم، و ازا انزل الله انا فتحنا لك فتحا مبینا، خداوند سبحان فرستاد، فحال رسول الله، رسول خدا فرمودن لقد نزلت علی آیتون هی احب علی من الدنیا و ما فیها، آیه این نازل شده است بر من که از همه موجودی دنیا در نزد من محبوب تر و پسندیده تر است. اینها روایاتی است که در مضامین اهل سنت وجود داره، بعضا در روایات ما هم هست، اما این روایات بسیار زیبایی است از امام صادق علیه السلام که خواندنی است. قال حسنوا اموالکم و نساءکم و ما ملکت ایمانکم، حفظ کنید، محافظت کنید مالتون رو، نوامیستون رو، زیر دستانتون رو، من تلف، از تلف، به قرائت انا فتحنا لك فتحا مبینا، با قرائت این سوره مبارکه فتح. فانه اذا کان ممن یدمن قرائتها، اگر کسی از آنان باشد که ادمان بر قرائت این سوره دارد، همیشه توضیح دادیم خدمت دوستان در این روایات فضیلتی که میخوانم که ادمان غیر قرائت است. اگر کسی قرائت میکند یه سوره ای رو پیوسته، متصل، با توجه، با ترتیل، با تمام ویژگی ها و تلاوت ها، نام این میشه ادمان، این غیر قرائت است. فرمود اگر کسی چنین برخورد کند با این سوره، نادا مناد یوم القیامه، منادی فردای قیامت ندا می کند، حتی تسمع الخلائق، تا خلائق بشنوند، به این انسان میگه انت من عبادی المخلصین، از سوی خداوند تو از بندگان مخلص منی، الحقوه به صالحین من عبادی، این رو ملحق کنید به بندگان شایسته من، و ادخلوه جنات النعیم، این رو به بهشت و جنات النعیم وارد کنید، و اسقوه من الرحیق المختوم به مزاج الکافور، بنوشانید از اون رحیق مختوم و نوشیدنی سر به مهر شایسته و پاکیزه، به این انسان و اون رو بهره‌مندش کنید. خب این هم سخن وجود مبارک امام صادق پیرامون این سوره مبارکه به لحاظ فضل و فضیلتی که سوره شریفه فتح دارد. اما آغاز میکنیم سخن رو که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا. اولین نکته ای که قابل توجه و قابل تأمل است این است که این سوره مبارکه تلیعه بسیار وزینی دارد، یعنی با ضرب آهنگی بسیار جدی و متنتن خداوند سبحان این سوره شریفه را آغاز می کند. انا، خب می دانیم انا حرف تأکید است، با نا ضمیر جمع همراه میشه، به راستی محققا ما، فتحنا فتح کردیم برای تو، فتح دادیم برای تو پیامبر، فتحا مبینا یعنی مجددن به شکل مفعول مطلق کلمه فتح دوباره تکرار میشه، انا فتحنا لک فتحا، بعد یه صفتی هم برای این فتح و پیروزی میاد با عنوان مبین، یه فتح مبینی رو ما برای تو ارزانی کردیم. خب اینی که ضمیر جمع به کار برده میشه، بارها خدمت عزیزان گفتیم، دوستان آشنا هستن که ضمیر جمع دو کار کرد داره، نه در زبان عرب بلکه در پارسی هم این چنین است. گاهی برای شمارگان است، یعنی جنبه عدد داره، مفرد و تثنیه و جمع، و بعد ممکنه ضمیر هو بیاریم، ممکنه هم بیاریم، ممکنه انا بگیم، ممکنه نا بگیم، نحنو بگیم و اینو مفرد یا جمع به کار ببریم. اما گاهی ضمیر جمع میاد اصلا کار کرده عددی و فرد و جمع نداره، همان گونه که برای خداوند به کار برده میشه، چون ذات حق که مفرد و جمع نیست، خداوند که به این حساب ها در نمی آید. اگر هم به ظاهر بخوایم برای خداوند زمینی به کار ببریم با این ملاحظات، خب باید بگیم که قل هو الله احد، یعنی ضمیر مفرد برای خداوند سبحان به کار برده میشه. اما کار کرده ضمیر جمع گاه برای چیست؟ نال تعظیم در کتاب های ادبی می نوشتند، برای عظمت، برای تکریم و برای احترام صیغه جمع به کار برده می شود، همانی که ما در پارسی این کار رو انجام می دیم. یه شخصیت معظم صاحب احترامی رو وقتی می خواهیم نام ببریم، فعلی برای اون به کار ببریم، آمد و شدش رو مطرح کنیم، مثلا می گویید فلان کس، مثلا آقای معلم تشریف آوردند، نمیگید تشریف آورد، نمیگید آمد، میگید آمدند. چرا جمع به کار می بریم برای مفرد؟ به خاطر تعظیم، به خاطر تکریم و حرمت و یه ابهتی به سخن و کلام میبخشد. عین این رو در قرآن خداوند سبحان در مورد حضرت خودش به کار میبره و آموزش میده، مانند اینجا انا ما فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتحی قرار دادیم. خب ابتدا ملاحظه فرمودید پس این سوره بسیار وزین و با یه سبک خاصی آغاز میشه که این وزن و این شکل لفظی با محتوای این سوره در ارتباط است. اینها ظرایف زیبایی های قرآن کریم است. اما فرمود انا فتحنا، ما فتح کردیم برای تو فتح مبینی را. خب این کلمه فتح در لغت عرب هنگامی که به کار برده می شود چه معنا دارد؟ معنای لغوی فتح ازالت الاغلال، وقتی یه چیزی بسته است، فرو رفته است، منصت شده، هنگامی که گشایشی ایجاد میشه، نام این در کلام عرب فتح است. حالا این دو حالت داره، ممکنه یه اغلاق و یه گره خوردنی باشد، به ظاهر میبینیم گرهی است که به چشم دیده میشود، بستنی است که به چشم دیده میشه، گاه ممکنه نه، این چشمی نباشه، امر حسی نباشه، فراحسی باشه، فیزیکی نباشه، فرافیزیکی باشه، ممکنه این بستنی نباشد که مربوط با بصر باشد، بلکه درک اون با بصیرت باشد. ساده کنم مطلب رو خدمت دوستان، درب رو، این لنگه درب رو میبندن و کاملا کشیده میشه جلو، بسته است، این قفلش رو هم میزنند، اینجا میشه، اینجا درب چی شده؟ غلق داره، اغلاق الباب است. خب حالا کلید رو میارن، باز میکنن، میپیچانن، در رو باز میکنن، میشه فتح الباب. این میشه فتح الباب. میگفت بنده خدا که ما دق الباب کردیم، اون هم فتح الباب کرد، وقتی میخواست بالاخره آب کشیده صحبت کنه. این فتح الباب، گشودن درب، گشودن درب. خب اینجا جاییست که درب بسته رو میبینیم، فتح میشه. گاهی نزدیک بین یه مقداری، مثلا بین این دو معنایی که عرض کردم جلوتر میریم، مانند این است که یه سپاهی میاد، لشکری میاد و یه شهری رو، یه کشوری رو فتح میکنند. یعنی گویا دروازه های این شهر بسته است، باز میشه، این سپاه میریزد و تصرف میکنند، میشه فتح البلد. ما کتاب هایی داریم از کتاب های تاریخ قدیم، بلازوری از 5 مورخ قدیم تاریخ اسلام است، کتابی دارد به نام فتوح البلدان. فتوح جمع فتح است، بلدان هم جمع بلد، یعنی فتح این شهرها توسط کی بوده، کی بوده، چطور شده، یه تاریخ این چینی است با محوریت فتح شهرها. فتوح البلدان نام این کتاب است. گاهی این فتح در یه اموری است که حسی نیست، در یه امور فراحسی است، غیر حسی است، مانند این که یه مطلبی در ذهن انسان مندمج پیچیده شده است، یه شبهه ایجاد شده که سال و ماه است آزارتون میده و این ذهنتون رو درگیر کرده است در مورد ذات پروردگار، در مورد این مسئله، در مورد اون مسئله، یه شبهه در ذهن شما و یه سوال پیچیده است که ذهن رو به سختی گرفتار کرده است. کسی می آید با قدرت علمی پیچیدگی این مطلب رو از ذهن شما چیکار میکند؟ باز میکنند. این میشه فتح العلم. به همین خاطر به معلم در لغت عرب فتاح میگویند. فتاح یعنی معلم، یعنی کسی که میاد گره ذهنی انسان رو، بستگی ذهن انسان رو باز میکند، به گشایش در ذهن ایجاد میکند. یا اینکه تصور بفرمایید خب مثلا پرونده ایست، یه امری، یه حقی با ناحقی مخلوط شده است، درگیر شده، سالها گرفتار کرده از جمع و جماعتی، یه قاضی توانمندی میاد و میتواند این گره رو باز کند. این رو در لغت عرب میگن فتح الحکم. به همین خاطر به قاضی هم فتاح میگویند. و همینطور موارد دیگر که من بسنده می کنم به همین. گاهی در دعاها داریم مثلا در باب این که اگر اندوهی و غمی است که ذهن ما رو پر کرده و گرفته و یک گره ذهنی و تکدر ذهنی ایجاد کرده است، اینجا از خداوند طلب می کنیم افتح لنا پروردگار رو همومنا، این هم ما رو تو فتح کن، یعنی گشایش کن. فتح به معنای گشودن و باز کردن غمهای ذهنی درونی انسان و کشف کروب. پس کلمه فتح یه معنای جامع گستردهی دارد. یکی از مصادیق اون فتح البلد است، پیروزی هایی است که در بیرون مشاهده میکنیم. حالا در این سوره مبارکه چه چیزی مراد است؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. خداوند یه گشایشی برای پیامبر میگد، ایجاد کردیم پیامبر ما برای تو. انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح بسیار روشن و آشکار و این گشایش بسیار مهم و جدی است. خب در ادامه آیات مشخص میشه که خداوند سخن از پیروزی بزرگی برای پیامبر میگوید که سرنوشت تاریخ اسلام رو به طور کلی این پیروزی عوض میکنه. حالا اینجا مفسران اومدن به رایزنی و بررسی، البته بر اساس آیات شریفه این سوره و غیره، که این چه فتحی بوده برای پیامبر که نام این فتح مبینه. در همین سوره میاد فتح غریبه، گاهی از این به فتح الفتوح تعبیر کردن. این چه فتحی بوده برای پیامبر که جا داشته است که یه سوره مستقلی در قرآن نسبت به این مسئله نازل شود بر وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی. در اینجا سه احتمال رو مفسران مطرح کردن. من به احترام صاحب نظران سری میگم، اما اون نظر حق رو، نظری که گمان میکنم که نزدیکتر با خود آیات و غیره است، انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میکنم. گروهی از مفسران میگویند که مراد از این فتح صلح حدیبیه است. آره چی صلح حدیبیه؟ در همین سوره مبارکه آیاتش میاد، اما لازمه من یه مختصرن امشب یه توضیح در این باب بدم، چون محوره در این سوره مبارک. صلح و مصالحه ایست که پیامبر با مشرکان مکه در سال ششم منعقد کرده، مذاکرات جدی انجام شد و نهایتاً به این گفتگوها به یه صلح‌نامه ای کشید و یک قراردادی بین پیامبر و جماعت مشرک مکه به اصطلاح بسته شد. این گروهی میگویند که مراد فتح مکه است. این فتح مکه مراد از این سوره که این فتح الفتوحه، این فتح مبینه و فتحی است که بالاخره چشمگیر و تکان دهنده بوده است این پیروزی و دیگه تمام شد، کار به لحاظ سیاسی برای پیامبر به پایان رسید در سرزمین حجاز با فتح مکه و دیگه بساط مشرکان و اقتدار سیاسی مشرکان برچیده شد. گروهی میگویند که شاید این اشاره به فتح خیبر باشد. که در سال هفتم اتفاق افتاد. این نظریه سوم چندان طرفداری ندارد، چون با مضمون خود آیات سوره مبارکه، هرچند اشاره به فتح خیبر، پیروزی خیبر در این سوره داریم، اما خیلی هماهنگی نداره. آیات این سوره بیشتر به دو موضوع اول و دوم مرتبط است و نسبت به هر دو نشانه ها و شواهدی هم داریم. من شواهد رو اشاره میکنم و بعد هم پیگیری میکنیم دقیق و عمیق و عالمانه بحث رو خدمت دوستان عزیز. اما به لحاظ شواهد خود قرآنی، بالاخره در این سوره مبارکه بعد از اینکه فتح مبین مطرح میشه، در ادامه آیات در آیه 24 هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، اشاره میکند به پیروزی مکه مسلمانان، یعنی تصریح میشه به این فتح و به مکه. و از اون طرف هم در سوره مبارکه عرض به خدمتون اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، خب این رو هم که داریم و سوره نصر هم که هست و این هم شاهدی است بر این که مراد از این سوره نصر کدام است، کدام فتح است، کجاست که برایت الناس يدخلون في دین الله افواجا؟ فتح مکه است که دیگه اوج و قله کار پیامبر مکرم اسلام. پس این احتمال که این فتح فتح مکه باشد قابل تأمل و جدی است. البته در روایات هم این رو داریم، مثلا از وجود اون بارک از علی ابن موسی این نکته روایی رو داریم که حضرت اشاره فرمودند انه لما فتح مکه قال له، هنگامی که فتح شد مکه، پیامبر مکه رو فتح کردن، خدا به پیامبر فرمود، از ترزا می فرمودند انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، یعنی حضرت سوره مبارکه و آیه رو منطبق میکنن بر کجا؟ بر فتح مکه. اما در این حال غیر از این هم هست، یعنی روایاتی که الان خدمت عزیزان خوندم در فضیلت این سوره، مشاهده فرمودید که انس ابن مالک یا عرض به خدمتون بعض از روایات دیگری که خوندم، دور نیست که رابطه این فتح و سوره فتح رو با صلح حدیبیه مطرح کردن و پررنگ‌تر دیده شد در بعض از متون. حالا جمع بین این دو چی میشه، آیا اختلافی است در اینجا یا نه، عرض میکنم محضر بارکتون انشاءالله دقیقه. خب این آیا کدامی که از این دوست؟ بنده عرض میکنم هر دوست، یعنی این سوره مبارکه بیان تاریخ دو ساله ای از پیامبر مکرم اسلام رو دارد، از سال ششم تا سال هشتم، و تمام این موارد، این دو سال در تمام این سوره دقیقا ذکر میشه. یعنی از حرکت پیامبر از مدینه، نبی مکرم در عالم رؤیا چیزی را دیدند که در آیات این سوره مبارکه عرض به خدمتون در آیه 27 لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. خداوند محقق میکند رویای پیامبر را که پیامبر دید شما وارد مسجد الحرام میشوید با سرهای تراشیده و تقصیر کرده، یعنی برای انجام فرائض به سرزمین مکه میرید که الان در تصرف مشرکان است و اجازه ورود به آن ندارید. نبی مکرم چنین رؤیا و خوابی رو دیدند که با اصحابشون وارد مکه شد. استهزار دارید که رؤیا پیامبر رؤیا صادقه است. پیامبر از غاص احلام نداره، خوابهای پراکنده نداره. نبی مکرم حدیث نفس خواب نمیبیند. پیامبران الهی یعنی روحشون یه روحی است که مستعد برای این نیست که شیطان بخواد نفوذ کنه، خواب شیطانی ببینند. اینها به گونه ای نیست که کارها و حالات روز و خواسته های دلشون رو در عالم خواب ببینن مانند ما و خوابهای عمومی که انسانها دارن، همون خوابهایی که خواب پسیکانالیز است و خوابهای روانشناسی است و امثال این هاست. نه، رؤیای صادق جزئی از اجزاء نبوت پیامبران الهی است، در حدی که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراهیم به فرزندش اسماعیل بگه بابا در عالم خواب من دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، گردن میزنم، بگه یا ابت افعل ما تؤمر، پدر آنی رو که مأمور شدید انجام بدید. یعنی برای پیامبران الهی خواب و بیداری تفاوتی در ارتباط با خداوند سبحان ندارد. نبی مکرم این سخن زیبا و عارفانه شگفت‌انگیز رو بارها گفتیم خدمت دوستان که می‌فهمد تنام و اینای ولا ینام قلبی. چشمان من ممکنه به ظاهر بسته بشه، اما جان من همیشه بیدار است و خواب و غفلتی برای من وجود نداره. پیامبران الهی، رسول خدا در صد دیگه این اتصال رو دارن و بخشی از پیام های الهی در رؤیا به انبیاء الهی صادر میشه، وارد میشه. بالاخره اجزایی از این و مراهمی از این رو بندگان شایسته الهی هم در طول تاریخ دارند، داشتن، دارند و وجود داره. بالاخره اون پیام های زیبایی که در رویاهای صادقه برای انسان ها صادر می شد، اما برای پیامبر خواب ایشان حجت از این باب، برای دیگران خب اون مقدماتی داره و بحث های جدی تری داره. پیامبر چنین خوابی رو دیدند و در سال ششم هجری در ماه شوال به یاران خودشون گفتن آماده باشید برای انجام عمره، می خواهیم بریم مکه. اصحاب متحیر ماندن، گفتن آقا مگه میتونیم؟ مکیان که اجازه چنین سفری رو ما نمیدن، امکان نداره. فرمودن مهیا باشید و آماده باشید. بین 1400 تا 1600 نفر همراه پیامبر حرکت کردند و رسول خدا فرمودن سلاح جنگی ندارید، فقط شمشیر در غلاف، دیگه نیاز به چیز دیگری، نیزه غیره سپری نیاز ندارید و ما برای جنگ نمیریم، ما میریم که انشاءالله مناسک به جا بیاریم و درگیر با مشرکان هم نشویم. با این فکر پیامبر مکرم اسلام با یارانشون راه افتادن. در مسیر اتفاقات بسیار زیبایی افتاد. واقدی در المغازی و دیگران می نویسن این حوادث این مسیر رو بسیار دلنشین و سفر مبارکی بود، خاطرات بسیاری برای یاران پیامبر ماند از این سفر. خب هنگامی که پیامبر راه افتادند و به سوی سرزمین مکه، مسیر خودشون رو رسول خدا جوری قرار دادن که از مسیر اصلی، هنگامی که 450 کیلومتر طی کردن، از مسیر اصلی مستقیم مدینه به مکه وارد نشند. مسیر خودشون رو به طرف جده تغییر دادن پیامبر و در شمال غربی شهر مکه در منطقه حدیبیه پیامبر توقف کردند و منزل کردند. 22 کیلومتر با مکه به جغرافیای امروز فاصله، پیامبر در اونجا در منطقه حدیبیه. حدیبیه از ماده حدب میاد، حدب یعنی کوژ، یعنی حالت انحنا. درختی بود در اونجا که انحنای خاصی داشت این درخت و آب مختصری در اونجا بود. پیامبر همونجا ساکن شدند و ایستادند. مکیان دیگه آماده شدن، می دانستن که پیامبر در حال آمدنه، این رو متوجه شدن و رایزنی کردن، گفتن به هیچ وجه من الوجوه اگر اجازه ورود به پیامبر و یارانش رو بدیم به سرزمین خودمون، دیگه شکست رو ما پذیرفتیم، ذلت رو پذیرفتیم از مسلمانان و حشمت و شوکت ما در میان تمام قبائل و سرزمین حجاز و عرب از میان خواهد رفت. لذا مقابله میکنیم، به قیمت هر چه باشد اجازه ورود نمیدیم، ولو بجنگیم باشون، مبارزه کنیم و غیره. خب پیامبر ایستادند و اونها هم چنین تصمیمی رو گرفتن. رسول خدا فرستادگانی رو فرستادن. ابتداعا از ناحیه مکیان عروه ابن مسعود ثقفی آمد. بزرگا، مردا، شخصیتی بود که بعد به اسلام پیوست و منشأ خدماتی بود، به شهادت هم رسید. و ایشان آمد از طرف مکیان و با پیامبر مذاکراتی رو داشتن. گفت ها شرایط اینه، به هیچ وجه اینها اجازه نمیدن، مرزهاشون رو قوی کردن، به اصطلاح دروازه ها بستن، به قول ما سلاح‌های نظامی آماده، توپخانه مهیاست و امکان اجازه و نزدیک شدن به شما نمیدن، بدونید نمیتونید وارد بشید، من دوستانه به شما میگویم. پیامبر گفتن به اونها پیام برسن بگو من برای جنگیدن نیومدم، اومدم شاعر انجام بدم، مناسک انجام بدم، برگردم. قربانی هم میکنیم، این هم قربانی با خودمون آوردیم. پیامبر از مسجد شجره محرم شدن وقتی حرکت کردن، با خودشون قربانی هاشون هم همراه کردن، میگن سوق الهدی به این کار، پیامبر سوق الهدی کردن، قربانی ها رو با خودشون آوردن. گفتن که ما به این قصد اومدیم اطلاع بدید. و عروه ابن مسعود ثقفی رفت گفت، افاقه نکرد. مکیان گفتن باز هم اجازه نخواهیم داد که بیاند و چنین کاری رو انجام بدن. و پیامبر فرستاده بعدی فرستادند، کسی دیگری رو فرستادند. حتی به بعضی از یارانشون پیشنهاد کردند که بروند. خب اونها ملاحظاتی داشتن، درگیری هایی با اهل مکه داشتن، شاید بعضی ها قبول نکردن یا نتوانستن. حتی عثمان ابن عفان که خیشان او در مدینه بودند و میتونست حساب کنه رو خیشانش، عثمان رو فرستادن پیامبر حتی که مذاکره کنه، صحبت کنه، سه روزم طول کشید، موند و به نوعی در پناه بعضی از اقوام و خیشان خود برگشت، هیچ خاصیتی هم نداشت و نشد کار. بالاخره این رایزنی ها ادامه پیدا کرد. خیلی زیباست، خوندنی است تاریخ این ماجرای حدیبیه پیامبر. با چه مماشاتی یاران پیامبر بعضی ها تحمل نداشتند، بعضی ها که تندروتر بودند و بالاخره حالت رادیکال خاصی داشتند، اونها گفتند که ما این خفت ذلت است که جلو ما رو گرفته خالد ابن ولید و اجازه حرکت به ما نمیده، مبارزه کنیم، بجنگیم یا رسول الله، بریم وارد بشیم و حمله کنیم به مکه. ما بالاخره ولو تعدادمون کم یا زیاد، اما خداوند کمک ماست، ملائکه هستن مانند همیشه، بریم حمله کنیم. پیامبر فرمودن ما برای جنگ نیومدیم و این بنا نیست. خب پشت این افکار دیگری بود، مبنای مذاکره رو اینجا پیامبر باز کردن و آموزش دادن و فواید اون که الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره کار به جایی کشید که مکیان گفتن با این آمده شدها، گفتن ما به یه شرط میپذیریم که بالاخره شما نجنگید و به مکه هم سفر کنید، کارتون رو انجام بدید، عمرتون رو به جا بیارید، اونو که برگردید به مدینه، برگردید امسال به مدینه، سال آینده بیایید. اما حرف مرد یکیست، ما امسال اجازه ورود به شما نمیدیم، اما سال آینده ما سه روز مکه رو تخلیه میکنیم، همه بیرون میریم و کل شهر رو در اختیار شما و یارانتون قرار میدیم، بیایید عمره به جا بیاورید، بیایید شعارتون رو انجام بدید. پیامبر فرمودن بسیار خوب، این باید در قالب چی باشه؟ در قالب یه به اصطلاح قراردادی باشه، باید یه تفاهم‌نامه‌ای داشته باشیم، قراردادی داشته باشیم و بندهایی برای این قرارداد وجود داره، بیایید بنشینید و این کار رو انجام بدیم. و این انجام شد. و از عجیب‌ترین معاهدات تاریخی به اصطلاح رقم خورد و پیامبر یه معاهده عجیبی رو با این جماعت بستند که فوق العاده خواندنی است. بالاخره از سوی مکه نهایتاً حفظ ابن احنف و سهیل ابن امر اومدن پیش پیامبر، گفتن که قد عجابت قریش الا مشترت علیهم من اظهار الاسلام و الله یکره احد على دینه. گفتن قریش پذیرفتن که قرارداد ببندن با تو که بتوانند، این مشخص میشه اولین شرط پیامبر این بود بر بستن قرارداد و برگشتن مدینه، که بتوانند مسلمانان در مکه دینشون رو ابراز کنند، بگن مسلمانم و دیگه تحت فشار و شکنجه و آزار نباشند و هیچ کس بر دین اکراه نشه، یعنی نه مکیان اکراه کنن کسی رو که مسلمان نباشد، نه مسلمانان کسی رو اکراه کنن که مشرک نباشد، یه آزادی انتخاب باشه برای همگان در این جهت. خیلی زیباست. این گفتن که چنین، فدعا رسول، رسول هم بسیار خوب، پس بیارید. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد بالمکتب. فرمودن بگین قلم کاغذ به تعبیر ما ابزار نوشتن اون روز، هر چه هست بیاورن. و دعا امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو صدا زدن، قال له اکتب، فرمودن تو متن قرارداد رو بنویس. فکتب امیر المؤمنین، امام علی هم طبق معمول بالای صفحه نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم. به مجرد اینکه این جمله رو علی ابن ابی طالب نوشت، نماینده مذاکره کننده ارشد مشرکان که سهیل ابن عمر بود، فقال سهیل ابن عمر لا نعرف الرحمن. رحمان چیه گفتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما رحمان نمیشناسیم. اکتب کما کان یکتب آبا اک، همونی که پدرانتون و اجداد ما می نوشتن همون رو بنویس. چی بنویسیم؟ بنویس بسمک اللهم. امیر المومن نگاه پیامبر کردن، فهمدن بنویس علی جان، فرقی نمی کند. نوشتن بالای قرارداد بسمک اللهم، یعنی تغییر در متن ایجاد کردن. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودند اکتب، ادامه بنویس بسمک اللهم فانه اسم من اسماء الله، ثم كتب، بعد این طور بنویس هاذا ما تقاضی علیه محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. و الملأ من قریش، این چیزی است که تفاهم میکنن بر این، پیامبر، رسول خدا و گروهی از قریش تا ادامه مطلب رو خواستن بنویسن علی ابن ابی طالب، باز اون مذاکره کننده گفت خیر خیر بایستید. فقال سهیل ابن عم لو نعلم انك رسول الله، اگر ما رسول الله بودن تو رو میدونستیم و قبول داشتیم ما حاربناک که بود نمیجنگیدیم. پس بنابراین اسم تو فقط بنویس و اسم پدرتو بنویس دیگه، اینجا سمت قانونی خودت رو، عنوان رسالت خودت رو ننویس و ما قبول نمی کنم. امیر المومنین نوشته بودن دیگه، این رو نوشته بودن. گفت اکتب ما تقاضی علیه محمد ابن عبدالله که اتعنف من نسبک، آیا از نسب خودت و اسم پدرت آر داری یا اسم پدرت رو بنویس، رسول الله رو ننویس. خیلی عجیبه این قسمت تاریخ. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن انا رسول الله و ان لم تغر، من که رسول خودم، شما چه اقرار بکنید چه نکنید. بله اون که حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، وصف تو را اگر کنند گر نکنند دهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. چه فرقی میکنه که شما بگید من رسول خدا هستم یا نیستم. ثم قال، رو کردن به امیر محمدن، امخو، پاکش کن این کلمه رسول الله را از متن قرارداد حذف کن. یعنی اینجا دارن نرمش میکنن پیامبر در متن نوشتن این سند تاریخی. ام هو یا علی، وکتب، بنویس همون اسم من و اسم پدرم رو بنویس. فقال امیر المؤمنین، امام علی گفت ما امحو اسم که من النبوه ابدا، هرگز من حاضر نیستم یا رسول الله که نام رسالت شما رو پاک کنم، من این کار رو نمی کنم، خودتون انجام بدید. فمحاه رسول الله به یده، پیامبر با دست خودشون اشاره کردن و به تعبیر ما اون رو پاک کردن عنوان رسالت. ثم کتب هازا مصطلح علی، گفتن این چیزیست که صلح میکنن بر اون پیامبر و گروهی از قریش و سهیل ابن عم به نماینده اونها. حالا خیلی متن این قرارداد خیلی عجیبه در تاریخ. استلهو علا وز الهر بینهم عشر سنین الا ان یکف بعضنا عن بعض. اولین بند قرارداد این بود که 10 سال بین پیامبر و بین مشرکان هیچ جنگی نباشد و اسلحه بگذارن و با هم نبرد نکنه. خب اینجا من برم جلو بعد بررسی کوتاه بعد بکنم جا داره خدمت. الا انه لا اصلال ولا اغلال و ان بین و بین هم غیبه، غیبتون مکفوفه. و این که در این مدت هم بینمون کلک و دوز و فریب و این نیرنگ و این بازی ها نباشه، سیاسی کاری نشه، دقیق و روشن. دو، ان من احب ان یدخل فی عهد محمد و عقدهی فعل و من احب ان یدخل فی عهد قریش و عقدها فعل. در این بین هر کسی، هر گروهی، قبیله، فردی میخواد هم پیمان با قریش باشد بشود، هر کسی که بخواد هم پیمان با پیامبر باشه آزاد باشه، نمیتونن جلوشو بگیرن که هم پیمانی نکنن. و انه من اتا محمدن به غیر اذن ولیه یرده الیه و من اتا قریشا من اصحاب محمد لم یرده الیه. و این بند یه بند حساسی بود، اگر کسی از مکه به سوی مدینه رفت پناه برد، پیامبر موظف اون رو برگرداند. اما اگر کسی از مدینه آمد به سوی مکیان و ساکن مکه شد، یعنی اومد به طرف مکیان، مکیان حق دارن برش نگردونن این فرد رو، این بمونه در مکه. خب به مجرد اینکه این متن بند سوم قرارداد گفته شد، فریاد گروهی از یاران پیامبر بر اومد که آقا این جنگ تا پیروزی، این چیه، این ما این صلح رو نمیپذیریم، این ننگ، این صلح تحمیلیه و این رو قبول نمیکنیم و این آره برای ما که آقا اینها چطور اگر کسی آمد برگردانن به سوی خودشون، اما از ما اگر کسی اومد برگردانده نشه و این قابل قبول نیست. خب حالا و ان یکون الاسلام ظاهرا به مکه. چهارم، این که اسلام علنی بشود در مکه و دیگه مخفی و پنهان و آزار و منع و مقابله و پیگردی نباشد. ولا یکره احدون علا دینه ولا یعزا ولا یعیر، دیگه اکراهی نشه کسی بر دینش، نه شکنجه و آزاری باشد، نه توهین و تحقیری باشد. و عرض به خدمتون و آخرین بند یعنی پنجمین نکته قرارداد سمیت حل علینا فل عامل قابل، این که پیامبر یرجع عنهم عامه هازا و اصحابه، پیامبر برگردن به مدینه اما سال آینده بیان، یدخل علینا فل عامل قابل مکه فیقیم فیها ثلاثه ایام، سال آینده سه روز بیان در مکه، و لا یدخل علیها بسلاح الا سلاح المسافر، و با خودشون اسلحه جنگی نیارن و اسلحه مسافر بیارن. کتب علی ابن ابی طالب، زیرش علی ابن ابی طالب امضا کرد که علی نوشته است و شهد علال کتاب المهاجرون و الانصار، مهاجرون انصار شاهدان این طرف، از اون طرف هم که سهیل ابن عمر و بقیه کسانی بودن که قرارداد تنظیم کردن. ها دقت بفرمایید، تنظیم این قرارداد چقدر هوشمندانه بود از ناحیه پیامبر. خب این که 10 سال جنگ نباشد، اساسا پیامبر سر جنگ نداره که، این هدف پیامبر بود. پیامبر اصلا دینش اسلامه، آیین سلمه، نه آیین حرب. لذا پیامبر خواستش همین بود و این موجب تقویت کی میشد؟ تقویت پیامبر. پیامبر در حال رشد بود، اسلام در حال رشد بود، لذا این 10 سال نجنگیدن حفظ نیروهای اسلام میشد و قوت مدینه و شوکت جامعه مدنی میشد و موجب تقویت اسلام بود. بسیار زیرکانه پیامبر این بند اول رو گفت. در بند دوم اینه که اگر کسی آمد به سوی مدینه بازگردانده بشه، اگر کسی از مدینه به مکه آمد بازگردانده نشود، همون که مورد اعتراض جمعی واقع شد. بسیار دقیق گنجاندن رسول خدا این رو. چرا؟ چون اگر کسی از مکه به مدینه می آمد، باتان روز که شطرنج محبت چیدم ماتی خود زتو در بازی اول دیدم، انگامی که پیامبر رو و رفتار پیامبر رو و رفتار یاران پیامبر رو می دید مجذوب می شد، مسلمان می شد، تردیدی در این نبود. حالا برگرده مکه میشد چی؟ میشد سفیر و نماینده اسلام و پیامبر در مکه. از اون طرف اگر از مدینه کسی میومد به مکه، خب بمونه، این بمونه یه فرصت برای تبلیغش، فرصت برای بازگو کردن حقایق مدینه و بسیار زیبا و دقیق. کاری کردن پیامبر که اصحاب خیلیشون اونجا متوجه نشدن رسول خدا چه کار کرد، اما در حقیقت بسیار هوشمندانه چنین متنی رو در قرار داد، چنین بندی رو در قرارداد پیامبر گنجاندند و بسیار. و این که اسلام ظاهر و آشکار شد دیگه، بعد از این سالها، 8 سال از 6 سال از مهاجرت پیامبر گذشته و اون هم 13 سال، 19 سال گذشته، بعد از 19 سال دیگه در مکه اسلام علنی شد. این موفقیت بزرگی بود و این فوق‌العاده زیبا بود، آزارها برداشته بشه و رنجها برداشته بشه. حالا یه نرمشی که پیامبر کردن این بود که امسال وارد چی؟ وارد مکه نمیشن، اما سال آینده میان. 3 روز این اتفاق میافتاد و همین اتفاق هم افتاد. یعنی سال بعد، سال 7 پیامبر اومدند با یارانشون، 3 روز وارد مکه شدن. عمرة القضاء نام این در اسلام نامیده شد و یه عمره ای رو به جا آوردن به قضای عمره ای که سال گذشته انجام نداده بودن، با یه شکوهی، با یه عظمتی، با یه هیمنه ای و یه تبلیغ عجیبی هم در سال 7 برای دین خدا انجام شد. این صلح حدیبیه چنین واقعه عظیمی بود. اما من این رو بگم خدمت دوستان، بعضی ها متوجه این نشدن که پیامبر چه کرد. حالا روحیات دیگه، بالاخره انتظار و توقعی هم نبود، اون درایت سیاسی، اون فهم عرض به خدمتون، نشستن و مذاکره و نتیجه گرفتن و عرض به خدمتون، برد داشتن در مذاکره، اینها نبود دیگه برای یه جمع و جماعتی. روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لما رجع قال رجل من اصحابه، وقتی که برگشتن، صلح حدیبیه تمام شد و پیامبر دارن به مکه میاند و اومدن به طرف مکه، خیلی ها اعتراض کردند. خیلی ها که عرض میکنم، ولی نمیشه گفت خیلی ها، اما گروهی از اصحاب به بند بند این قرار داد و به اصل صلح. و عمر ابن خطاب سردسته مخالفان بود و میگفتیم چرا این قرارداد امضا شد؟ ما چرا صلح کردیم؟ این خفت برای ما صلح کردن. و اینا متوجه نبودن که پیامبر چه کرد. یکی از اصحاب پیامبر گفت ما هازا به فتح، این که فتحی نیست. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اگر اینه، این که فتحی نیست. لقد سددنا عن البيت، ما را از خونه منع کردن. و سد هدینا، نگذاشتن که قربانی ما ببریم به مکه. پیامبر فرمودن همین؟ فقال بئس الكلام، نمیفهمی چی داری میگی، بد سخنی داری میگی هازا، بل هو اعظم الفتوح، این اعظم الفتوح است. چطور؟ قد رضی المشرکین ان یدفعوک من بلادهم به راه، اینها حاضر شدند که سرزمین خودشون رو بعد در اختیار ما قرار بدن. الان ما رو گفتن نه، ما سال آینده سرزمین در اختیار ماست. و یسالوکم القضیه، یعنی اینها اومدن دست از جنگ برداشتن با ما، نجنگیدند، از ما تقاضای مذاکره و صلح‌نامه کردن. یرغبوا الیکم فی الامان، به امان ما پاسخ دادن، امان‌نامه ما رو پذیرفتن. لقد رأوا منکم ما کرهوا، کارهایی که دوست نمی‌داشتن و نمی‌خواستن بپذیرن با این مذاکره پذیرفتن. و از همه مهمتر این که اینها با این قرارداد پیامبر و حاکمیت پیامبر و اسلام رو به عنوان چی پذیرفتند؟ یه طرف مذاکره پذیرفتن، رسمیت دادند. تا الان که رسمیت نداده بودن، قبول نداشتن دیگه. این در عرف سیاسی خیلی حرف مهمی بود که یه طرف مذاکره اینها، یه طرف پیامبر، یعنی امضا میکنن پای قرارداد پیامبر رو، یعنی به رسمیت شناختن رسول خدا با این کار انجام شد. پیامبر فرمودن اشتباه نکنید، ماجرا این چنین است. این صلح حدیبیه برکات بسیار عظیمی رو داشت که منجر شد به اتفاق بعدی، یعنی به اتفاقی که بالاخره فتح مکه است. حالا چطور این به فتح مکه منجر شد، اینو باید انشاءالله در قسمتی که به خود آیه بیشتر مربوط میشه خدمت عزیزان خواهم گفت. یه بند این قرارداد رو مکیان زیر پا گذاشتند، یعنی بنی خزاعه اینها از کسانی بودند که در عهد پیامبر بودند و طرفدار پیامبر بودند و بنا نبود مشرکان دیگه با اینها بجنگن. قبیله دیگری با اینها درگیر شدن، مشرکان مکه سلاح دادن، حمایت کردن، طرفداری کردن، تعقیب کردن اینها رو، بعضیشون رو در خود مسجد الحرام کشتن. خبر به پیامبر رسید، فرمودن عهدنامه شکست، بند قرارداد رو شکستید، پاش بایستید. حالا بعد انشاءالله ادامه ماجرا رو در آیه مربوطش خدمت عزیزان خواهم گفت که اون در جای خودش باید گفته بشه. پس بنابراین گروهی میگویند که مراد از این فتح این صلح حدیبیه است، گروهی میگویند اون فتح مکه. آه بنده عرض میکنم که هر دوست، یعنی این فتح این که خداوند مطرح میکنه اینجا فتح مرکبه، یعنی فتح این که مقدمه اون صلح حدیبیه شد. اگر این صلح‌نامه رو پیامبر و این مذاکرات رو و این روش سیاسی پیشرو رو پیامبر اونجا عمل نمی کردند، قطعا موفق به فتح مکه نمی شدن. اون هم با اون شیوهی که می خوانیم انشاءالله، فتحی که در مجموع این فتح خونی چندان ریخته نشد، یعنی پیامبر بی نظیرترین فتح تاریخی رو با 14-15 هزار سپاه انجام دادن بدون درگیری. یه درگیری فعالی نشد، یه مختصر در یه جناحی یه مقداری درگیر شدن بعضی ها، اما همونها هم قبلشینی کردن، از اهل مکه تسلیم شدن و پیامبر با نهایت آرامش و صلح وارد مکه شدن و وعده الهی محقق شد که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وقتی پیامبر غمین و افسرده با ریختن به خانه پیامبر میخواستن پیامبر رو ترور کنن بکشن، از سرزمین مکه گریخت، به تعبیری هجرت کرد پیامبر، این وعده رو خدا به او داد که اونی که قرآن رو به تو فرض کرده و لازم کرده تو رو برمیگردونه به این سرزمین. اون هم با چنین شکوهی، با چنین هیمنه و زیبایی که در تاریخ دیده نشد چنین چیزی. بنابراین این فتح رو باید بگوییم مرکب از دو بخش بود، یه صلح حدیبیه، دو خود فتح مکه که در مجموع اون فتح مبینی است، فتح الفتوحی است که خداوند سبحان مقدمه و ذل مقدمه رو مطرح میکند در این سوره مبارکه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالا اینجا قسمت اول، قسمت دوم و گیری که در این آیه شریف وجود داره ادامه مطلب اینجاست. خب لیغفر لک، این لام لام غایته، لام سرانجامه. خداوند این فتح مبین رو پیامبر به تو داد و این فتح رو برای تو ایجاد کرد که چه اتفاقی بیفتد؟ ل تا آن که چهار دستاورد در این فتح وجود داشته باشد. چهار نکته ترجمه کنم. اول، تا آن که خداوند بیامرزد برای تو، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. من لفظی دارم ترجمه میکنم تا بعد ببینیم فکرش بکنیم با هم انشاءالله. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، آنچه مقدم شده است و آنچه مؤخر شده است از ذنب تو، از گناه تو. این فتح اتفاق افتاد تا خدا بیامرزد، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ببینید تقدم و تأخر یه امر نسبی است، باید شاخص داشته باشه، یعنی قبل و بعد. قبل و بعد چی؟ ما تأخره و ما تقدم ما تأخره از همین فتح دیگه. یعنی هر ذنب و گناهی که تا قبل از این فتح مکه تو داشته ای و پیامبر هر ذنب و گناهی که بعد از فتح مکه یا قبل از صلح حدیبیه و بعد از آن تو داشته ای، خداوند این فتح رو داد که اینها رو ببخشه به تو تا بیامرزد تو را این گناهان تو را. این یک. دو، و یتم نعمته علیک، و نعمت خودش رو بر تو تمام کند. سه، و یهدیک صراط مستقیما، و تو رو بر صراط مستقیم تثبیت و ثابت قدم و استوار کند. و ینصرک الله نصرا عزیزا. چهارم، یک پیروزی و نصرت عزیز و قدرتمندانه هم برای تو ایجاد کند. این فتح مقدمه این چهار نکته‌ای شد که قواست. خب اینها به لحاظ متن شناسی وقتی نگاه کنیم خیلی مطلب داره. این قسمت اول، یکی از آیاتی که همیشه گروهی و جماعتی مطرح میکند در مورد پیامبر مکرم اسلام همینه که خدا در اینجا میگوید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا خدا گناهان گذشته تو را و آینده تو را ببخشد. خب پیامبر اگر گناه گذشته نداشته باشه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک چی میشه؟ این که خدا داره میگه. خب پس ببینید، خود خدا در قرآن میگوید این فتح میشود تا اینکه گناهان گذشته و گناهان قبل از فتح و بعد از فتح تو آمرزیده شود. این شبهه گاهی ایجاد میشه. خدمت دوستان توجه دارید دیگه، این رو شنیدید. خب حالا اینجا من سوال رو مطرح میکنم، دیگه وقت تموم میشه و نمیخوام ادامه بدم بحث رو خدمت دوستان. بسیار بسته خاصی میخواد پاسخ دادن به این با پیچیدگی های خودش که در صدر این مطالب اصلا بررسی مسئله نسبت گناه و پیامبره، یا به تعبیری عصمت رسول خداست که باید مورد تأمل قرار بگیره انشاءالله فردا شب. اما هم سوال اول اینه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما چنین فتحی پیامبر به تو دادیم، بعد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا اینکه خدا گناهان قبل این فتح و بعد این فتح رو به تو ببخشد، بیامرزد گناهان تو. چه نسبتی است بین فتح، چه رابطه است بین فتح و بخشش گناه؟ اصلا نسبتش چیه؟ یعنی سبب و علت فتح، بعد نتیجه اون بخشش گناه. مگر بخشش گناه با این گونه مسائل در قانون الهی و در کلام الهی و کتاب الهی که یه نعمتی رو خدا به یه کسی بدهد بعد به سبب این نعمت بگه گناه تو بخشیدیم؟ بخشش گناهان آیا به اعمال و رفتار ماست یا به نعمتی که خدا به انسان میدهد؟ برای این که بالاخره مشخصه اینجا خداوند داره یه فضل بزرگ و نعمت بزرگ و عالی رو برای پیامبر مطرح میکند که بزرگترین فتح زندگی پیامبر است، انا فتحنا لک فتحا مبینا. چه ربطی داره بین این و بین بخشش گناهان؟ اصلا هیچ ربطی نداره. با ادامه مطلب سازگار است اون سه مطلب بعدی، این که و یتم نعمته علی، خب اتمام نعمت الهی میشه، پیامبر استوار بر این مسیرش میشه، نصرت الهی میاد. اما اولی رو ما هیچ نسبت و رابطه ای بین فتح مبین و بین بخشش گناه پیامبر نمیبینیم. اینو به لحاظ متن شناسی عرض میکنم، اصلا همچین ارتباطی اصلا شناخته نمیشه به لحاظ لفظی و به لحاظ زنجیره کلام. حالا بحث بعدی پیش میاد که انشاءالله جدیتر دیگه فردا شب بررسیش کنیم، این که اساسا به طور کلی مگر پیامبر زن بدارد که لیغفر لک الله، آیا مگر پیامبر گناه داره؟ اگر پیامبر گناهکار باشد و مذنب باشد، انسان مذنب که لیاقت این رو نداره، قلبی که در اون گناه باشه که لیاقت این رو ندارد که محبت وحی باشد و وحی الهی بر این قلب نازل بشه، این که ارزش اون رو نداره این قلب که خانه نزولی باشد که نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین، بخواد جبرئیل همین بر قلب او نازل بشه و حقایق الهی رو بیاره. و اصلا مگر میشه یک کسی ذنب داشته باشه بعد خدا برای او بگوید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ مگه میشه اهل بیتش تطهیر بشن بعد خودش تطهیر نشده باشه؟ اینها اصلا مگه میشه؟ و یا تحرکم تطهیر ها کجاست بس؟ حالا انشالله این بحث دیگه خیلی پیچیدگی داره، چون شبهات بسیار زیادی رو این در طی سالیان سال بوده است، در طی هزار سال بوده است، نه الان. الان بالاخره میشه عرض کردم این شبهاتی که شما الان دارید میبینید تو این فضاهای دم دست و این شبکه‌های مجازی و این صفحات نت که دارید میبینید، هیچ کدوم اینا شبهه تازه‌ای نیست عزیزان. همه اینا سابقه بیش از هزار سال دارد، اما ابزار انتقالش نبوده. حالا ابزار انتقال پیدا کرده که هر کسی تو خونش تق تق بزنه و اینها رو ببینه. ان شاء الله اصل این مطلب که این ذنب چیست که خدا، اونم مطلب بعدی و خیلی مهمش اینه که بالاخره اگر بنا باشد خداوند گناه گذشته کسی رو ببخشد، بسیار خوب، اما این که چک امضا شده سفید امضا به یک کسی بدن که برو هر گناهی هم که میخوای بکنی ما بخشیدیم در آینده، این معنیش چیه؟ این اصلا با کدوم قانون الهی؟ این با کدوم حکمتی، با کدام عدالتی، با کدام چیزی که لیغفر علک الله هم این ما تقدم را هم ما تأخر را؟ هیچ مفهومی برای این آیه شریفه وجود ندارد. پس علیاذ بالله آیه اشتباه است یا فهم ما اشتباه است؟ این رو باید انشاءالله فردا شب بررسی کنیم و خدمت دوستان عزیز در این ایام متعلق به نبی مکرم پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و به صحوت مقدس نبی مکرم اسلام منور و مزین بگرداند انشاءالله. یه صلوات این حد بفرمید. خب امروز روز بسیار مهم و بزرگی بود و 40 روز از واقعه سنگین عاشورای حسینی گذشت. سالهای قبل من اشاره کردم واقعا این قرار دادن 40 از سوی اهل بیت علیهم السلام شاید میشه گفت اولین عامل تضمین ماندگاری حرکت سید الشهدا همین مسئله 40 بود. یعنی مهمترین ایستگاهی که بازنگری کار سید الشهدا رو به لحاظ تاریخی انجام داد 40 بود، و این اصرار بر 40 از ناحیه معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام که شاهد اون هستید. یعنی شاید میتونم گفت امروز در طی این 1300 خورده این سال باید بگیم شکوه منترین 40 رو دیدیم. یعنی در طی این ایام تا 40 بالاخره شاید این مقدار حضور و این مقدار استقبال و این مقدار توجه و این مقدار آستانسایی در درگاه سید الشهدا شاید بالاخره باز خود این به تعبیر امروزی های رکورد جدیدی رو ایجاد کرد. خود این معنا رو روشن میکنه، مفهوم رو روشن میکنه برای ما که ماجرا چیست و کدام است. من مختنم میدونم وقت رو و صحبت دیگری نخواهم کرد الا اینکه یه 2-3 سطر فقط میخونم خدمت دوستان. و برای ماندگاری 40 و توصیه به زیارت 40 به دو معنا، هم رفتن زیارت 40 هم پاسداشت 40، یعنی خواندن زیارتی به نام زیارت 40، هر دو رو داریم ما در تعالیم ها. ببینید هم زیارت 40 به معنای رفتن 40، زیارت سید شهدا در به این یعنی کاری که جابر بن عبدالله انصاری شروع کرد. دو هم خواندن زیارت 40. دو متن داریم که اسم اینها چیه؟ زیارت 40ه. یکی همانی که جابر خواند که گاهی سالها خدمت عزیزان خوندم، از بهار مجلسی خدمتون خوندم. یکی هم اون زیارتی که شما به عنوان زیارت 40 میشناسید، همانی که وجود مبارک امام صادق به صفان جمال آموزش دادن. فهمدن وقتی رسیدی 40 محضر مبارک جد سید الشهدا این گونه بخوان و چنین بگو و آموزش دادن که السلام علی ولی الله و حبیبه. دیگه امروز خوندید دیگه، من چند سطرشو میخوام فقط براتون ترجمه کنم. السلام علی ولی الله و حبیبه، سلام بر ولی خدا و حبیب خدا. دقت کنید، بعد از ذکر مقام ولایت حضرت، امام صادق در آموزششون در این زیارت به چی اشاره میکنن؟ و حبیبه، حبیب، اون کسی که به مقام محبوبیت در پیشگاه خدا رسید، هم دوستدار خدا و هم محبوب خدا. این حبیب هم به معنای محبوب است، هم فاعلی است، هم مفعولی است. و حبیب حب رو مطرح میکنه، یعنی مهمترین ارتباط سید الشهدا با خداوند همون رابطه حبی است که او را به بالاترین مراتب رسانده است. السلام علی خلیل الله و نجیبه، سلام بر خلیل خدا. در دوستی و محبت هنگامی که به اوج دوستی میرسیم نامش چی میشه؟ خلت. دیگه هیچ فاصله بین این دو نیست. السلام علی خلیل الله و نجیبه، اون نجیب نجابه به معنای خلوصه، دیگه محبت خالصانه کامل. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، سلام بر گزیده و نخبه این که خدا رو گزیده است. السلام علی الحسین المظلوم شهید، سلام بر حسین مظلوم شهید. السلام علی اسیر الکربات، سلام بر اون بزرگی که در راه این عشق و محبت همه چی رو تحمل کرد، تمام کربت ها رو، تمام سختی ها رو تحمل کرد. تصور نمیشه عزیزان، نصف روز آنچه بر وجود نازنین او گذشت، از جسم اربن ارباه فرزند رشیدش یا خون گلوی شیر خارش و قتیل الابرات. و سلام بر اون کسی که عشق فقط بر او لایق و شایسته است که انسان ها بریزند. اللهم انی اشهد انه ولی و کبابن و ولی، شهادت میدم که او ولی تو، فرزند ولی تو، گزیده تو، فرزند گزیده تو، الفاظ و به کرامتک، به فوز و رستگاری رسیده است. به کرامت تو، کدوم کرامت؟ اکرمته به شهاده، بالاترین کرامتی که به سید شهدا دادی مقام شهادت اوست. و حبوته به سعاده، و چنین سعادت رو برای او بخشیدی. و جتبیته به طیب الولاده، او را از برترین نسل ها و دودمان پدری چون علی و مادری چون فاطمه، و جعلته سیدن من الساده، آقایی از آقایان و بزرگان و سروران، و پیشوایی از پیشوایان، و دفع کننده حجمه ها و مدافعی از بزرگترین مدافعان دین الهی. اعطیته مواریس الانبیا، میخونم که یه جمله شو بگم تمام. اعطیته مواریس الانبیا، هرچه پیامبران داشتن به حسین دادی. و جعلته حجتا علی خلق که من الاوصیا، و اون رو حجت بر خلقت قرار دادی. حالا بعد سه کار کردین حسین، فاعذرف دعا، در به بهانه و عذر رو در خواندن بر همگان بست، چنان شفاف آزادوار دعوت کرد مردم رو به حقیقت و فضیلت و آزادگی و ایمان و تقوا، که حجت رو بر همه تمام کرد. و من هنوزح و خیرخواهی رو بخشید، کادو داد به بشریت. من هنوز و بزل محجته فیک، و در نهایت خدا یا در رابطه با تو جانش رو، همون سرمایه‌ای که داشت، محجه دیگه نفیسترین سرمایه وجود که جان انسان است، بزل محجته فیک، فیک هم خیلی مهمه، و این جان خودش رو در راه تو بذل کرد، پیشکش کرد. بهترین تعبیر اینه، پیشکش کرد. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت از زلاله، چرا؟ تا آن که بندگان تو رو از نادانی و جهالت برون آورد و از حیرت و سرگردانی و تحیر به در آورد. خدا یا حسین وجود خودش رو و هستی خودش رو و دودمان و خاندان خودش رو و فرزندان خودش رو داد تا بندگان تو رو از زنجیرهای جهل و ظلم و غیره رها کند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لذا جا داره اون لحظه ای که بالاخره یادی از جابر کردیم خدمت دوستان، وقتی صدا زد حبیبون لا یجیب و حبیبه، دیگه مدهوش افتاد رو زمین، گفت چرا دوستیست که جواب نمیده جواب دوست رو؟ بعد خودش گفت حسین جان میدانم، به دلیل این که بنی امیه بین رگه های گردن تو و سر مبارک تو، چو شد و اینجا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.